ارزش بالایی داشت، به اندازه ای که روزی که نظام نوین و پرورش تحسین شد همونقدر ارزش داره. بعد سالهای سال ما تونستیم رتبه معلمان رو مشخص کنیم، جایگاه معلم مشخص بشه که چه جایگاهی داره، حفظ توانمندی، تخصص و مهارت. در قبال این اخذ تخصص هم که خب ما 730,000 نفر رو پوشش دادیم، دولت 15,000 نفر گفته بود و این 730,000 نفر در یکی از 5 رتبه قرار میگیرن و حداقل حقوق هم 80% مربی پایه که دانشگاه تهران از 8,080,000 تومان شروع میشه و اونایی که استاد معلمی جایگاه بالا تر برسن میرسن بالای حدودا 16 میلیون حقوق میگیرن.
بله، شنیدیم صحبت‌های علیرضا منادی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، رو پس از لحظاتی پس از تصویب این طرح که با صدای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. در اینجا همراه هستیم با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش یا روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ترکیه. فکر میکنم که اول از همین نکته‌ای که آقای منادی بهش اشاره کرد آغاز کنیم که آیا تصویب این طرح رو میتونیم همسنگ بدونیم با روزی که نظام نوین آموزش و پرورش توی ایران به هر حال مورد تایید و تصویب قرار گرفت و آغاز به کار کرد؟
نه، متاسفانه این دولت مردان و این نمایندگان مجلس عادت کردن که یک مسئله رو بیش از پیش بزرگ کنن، در حالی که ما شاهد این بودیم که اتفاقا همون مورد اصلی که اختلاف معلم ها با دولت و مجلس بود و معلم ها اصرار داشتن که به اون شکل تصویب نشه، با همون رقم 12500 میلیارد تومان در 6 ماهه دوم تر تصویب شد و اصولا این رقمی هم که آقای منادی گفت غیر قابل اجرا و غیر قابل تحقق که اینقدر به حقوق معلم ها اضافه بشه.
از چه جهت آقای بهرامی؟ چون اشاره‌ای که شده گفته شده که با رعایت مسائل قانون اساسی، که حالا مشخصاً باید این رو هم پرسید که منظور کدوم مسائل هست، و از طرف دیگه ای گفته شده که بررسی شده به صورت دقیق بار مالی این مسئله تعمیم بشه، آیا اینها همه واقعا در نظر گرفته شده و تصویب شده؟ و اگر در نظر گرفته نشده و تصویب شده، تصویبش چه معنایی رو میده؟
ببینید، مسئله قانونی عمده ای که میتونه سر راه این طرح قرار داشته باشه و در سالهای گذشته هم بحثش بود، محل تأمین مالی تر یا همون لایحه هست، چون این لایحه رتبه بندی امسال لایحه بود، قبلا به صورت تر هم، یعنی اولین بار به صورت تر به مجلس ارائه شد. اما این بحثی که آقای منادی میکنه احتمالا اشارش به ایرادی که ممکنه شورای نگهبان به خاطر عدم مشخص شدن محل تأمین مالی تر بعدها بگیره در ارتباط با اونه. با توجه به اینکه این مسئله خیلی در کشور محل مناقشه شد، خیلی رسانه ها بهش پرداختن و تجمعات وسیعی معلم ها شکل دادن در اعتراض به سرهمبندی کردن این لایحه، خب طبیعیه، من فکر میکنم پیشنهاد، یعنی پیشبینیم این هست که شورای نگهبان اون ایراد رو دیگه نگیره. چرا در 6 ماهه دوم 12500 میلیارد تصویب شده که چیز خیلی دندونگیر و قابل توجهی نیست؟ اما یعنی بحث قانونیش به نظرم آقای منادی منظورش اینه، ولی اون رقمی که گفت به حقوق معلم‌ها اضافه میشه واقعا اینجوری نیست. یعنی شما، من حساب کردم اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم‌ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20-25% به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی، 20-25%ش مثلا میشه 1,300,000-1,400,000 تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم‌ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اگر سوال دیگه‌ای بود، حالا من در سوال بعدی به این میپردازم.
همین، من این مسئله‌ای که گفتید به صورت یکسان اضافه نمیشه و از طرفی که خب خود این افراد میگن که قراره که معلمان بر اساس آن چیزی که این طرح شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی مینامه، در 5 رتبه به هر حال تشخیص داده بشه صلاحیتشون و حداقل سابقه گفته شده برای رسیدن به رتبه‌های 4 و 5، که خب رتبه‌های قاعدتاً باید بالای جدول باشه، به ترتیب 20 و 26 ساله. کلن چگونه میشه اصلا این رتبه بندی رو بهش رسید و چه سازوکاری وجود داره و آیا اصلا شدنی هست در نظام آموزشی کنونی ایران؟
ببینید اون رتبه هایی که برای معلم ها در نظر گرفتن و شباهتی به اون واژگانی هستش که برای رتبه های اعضای هیئت علمی هست، اینها کاملا یک چیز فرمالیته و بی اثری هست. در نظام آموزشی ایران هم اصولا ارتقا از یک رتبه به رتبه دیگه تنها عاملی که توش مؤثره سنوات خدمته، یعنی همینجوری یک معلم سنوات خدمتش اضافه بشه و به رتبه بعدی به هر حال ارتقا پیدا کنه و الا هیچ ارزشیابی کیفی و استانداردی وجود نداره که مثلا ما تشخیص بدیم این معلم الان شایسته اینه که یک پله ارتقا پیدا کنه، به جز همون سنوات و تا حدودی مدرک تحصیلی معلم. این از این مسئله که این ارتقا و این که ما به هر حال اون نظام هماهنگ باعث شده که کیفیت کار معلم بیشتر بشه، این یک شعار کاملا تو خالیه که اصلا قابلیت تحقق نداره. حالا این ارتقاها مثلا یک امتحان ضمن خدمت به صورت آنلاین برگزار میکنن، مثلا فلان کتاب از شهید مطهری رو به آزمون میذارن، معلم ها هم به یک معلمی که خونده کتاب رو پول میدن، یا حتی به کسای بیرون از مدرسه و بیرون از نظام آموزشی. این کافینت ها من شاهد بودم که این سالها همین جوریه و همه معلم ها این فرایند رو میشناسن و به جاشون چند تا سوال رو جواب میده و امتیاز مثلا اون کتاب رو میگیرن. این چیزیه که ما در نظام آموزشی واقعا به شدت ویران ایران شاهد هستیم که حالا مثلا بحث معیشت معلم ها این رو پوشونده، یعنی اگر معلم ها از نظر معیشتی به یک سطح قابل قبولی برسن تازه متوجه میشیم که چه مشکلات نرم افزاری و مدیریتی ما در نظام تعلیم تربیت ایران داریم که در جای خود واقعا قابل رسیدگیه.
یعنی شما فکر میکنید که چون میخواستید اون نکته هم حتما بهش اشاره کنید، فهم میخوام اینو بپرسم، پس به نظر شما یک شکافی ایجاد میکنه این تر، یعنی این شکاف رو هم نمیاره با وجود تمام تلاشی که میخواسته بشه و با وجود اینکه معلمان هم معترض بودن که چرا این تر اجرا نمیشه؟
ببینید اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من که کاملا یعنی یه چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها، یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3,500,000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. خب وقتی این رو، یعنی بعد درصد عمده ای از معلم ها هم الان اینها هستن، یعنی همین معلم هایی که تازه استخدام شدن و سنوات کمی دارن، رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده ای از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه،
بله،
سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.